ساعت 19 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، همراه و مجری این برنامه با مجموعی از گزارش، تحلیل، گفتگو و خبر. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های این بخش، بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون نوشین، سلام به همه همراهان رادیو فردا. دور دوم مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی برای دستیابی به توافق نهایی روز چهارشنبه در وین پایان یافت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان این دور از مذاکرات در یک نشست خبری کوتاه حضور یافتند و در آن کاترین اشتون این دور از مذاکرات را مفید و سازنده خواند. به گفته خانم اشتون درباره موضوعات تأسیسات عراق، غنی‌سازی اورانیوم، همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و تحریم‌ها گفتگو شد. قرار است دور بعدی این مذاکرات در روزهای 18 تا 20 فروردین ماه سال آینده در وین برگزار شود. قرارگاه فرماندهی نیروهای دریایی اوکراین در سواستوپول در شبه جزیره کریمه به اشغال نیروهای نظامی طرفدار روسیه درآمد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که صبح چهارشنبه افراد نظامی متعلق به نیروهای دفاعی کریمه و صدها تظاهر کننده با ورود به پایگاه دریایی متعلق به نیروی دریایی ارتش اوکراین و اشغال آن، پرچم روسیه را بر فراز آن نصب کردند. گزارشی از درگیری و خشونت منتشر نشده است. یک سخنگوی نیروی دریایی اوکراین گفت نیروهای نظامی کریمه مسلح نبودند. گزارش شده است که اشغال کنندگان در حال مذاکره با نیروهای اوکراینی مستقر در این پایگاه هستند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با هشدار به روسیه گفت این کشور در مسیر تاریکی به سوی منزوی شدن پیش می رود. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای بایدن که در لیتوانی به سر می‌برد در واکنش به رویدادهای شبه جزیره کریمه گفت ناتو به هر اقدام متجاوزانه‌ای علیه اعضایش واکنش نشان خواهد داد. به گفته بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نشست آینده ناتو در ولز به اعضا درباره تعهد به بند 5 دفاعی پیمان آتلانتیک شمالی اطمینان خواهد داد. بر اساس این بند اعضای ناتو در صورت هر گونه تجاوز به کشورهایشان می توانند انتظار اقدام متقابل را از جانب ناتو داشته باشند. دادگاه قانون اساسی روسیه ضمیمه شدن شبه جزیره اوکراین به خاک روسیه را قانونی دانست. والری زورکین رئیس این دادگاه روز چهارشنبه گفت دادگاه قانون اساسی معاهده الحاق جمهوری خودمختار کریمه و شهر سواستوپول به روسیه را مطابق قانون اساسی روسیه دانست. انتظار می رود پارلمان روسیه این هفته معاهده الحاق کریمه را تایید کند. دولت اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا روند الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را غیرقانونی می دانند. محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از صدور رأی دادگاه تعدادی از نمایندگان مجلس که در پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی دخالت داشتند خبر داد. آقای افتخاری درباره جزئیات این حکم اطلاعات بیشتری نداده، اما خبرگزاری مهر از قول یک منبع آگاه نوشته در رأی جدید هیچ محکومیتی برای 2 نماینده مجلس 8 در نظر گرفته نشده است. این خبرگزاری نوشته این نمایندگان در دادگاه بدوی محکوم شده بودند، اما به دنبال درخواست تجدید نظر قضات دیوان عالی کشور برای هیچ یک از آنها محکومیتی صادر نکردند. و بالاخره اینکه سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ 3 نفر را در حوادث شب چهارشنبه آخر سال تایید کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور گزارش داده که در حوادث چهارشنبه شب ایران پسر بچه 12 ساله‌ای در شهر تهران و 2 مرد 28 و 25 ساله در نظرآباد استان البرز جان خود را از دست دادند. پیشتر خبرگزاری‌های ایسنا و فارس گزارش داده بودند که یک دختر بچه 8 ساله نیز در تهران بر اثر پرتاب شیء انفجاری جان خود را از دست داده و پلیس نیز یک فرد مظنون در این باره را بازداشت کرده است.
آخرین اخبار ایران و جهان را می‌شنوید از همکارم بابک غفوری آذر. اما بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. دو دور دیگری از مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز چهارشنبه در وین به پایان رسید و طرفین مذاکره این گفتگوها را مفید و جدی خواندند. در این زمینه جزئیات بیشتر را خواهید شنید. بحران میان 3 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با عضو دیگر این شورا یعنی قطر پیچیده تر شده. جزئیات این گزارش را هم خواهید شنید. و یک گروه تئاتر در لندن در حال اجرای نمایشنامه طنزآمیزی با موضوع نوروز است. در این باره هم گزارشی تهیه کردیم که خان را خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، دور دیگری از مذاکرات اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز در وین به پایان رسید و با یک نشست خبری دو طرف این نشست را به پایان رسوندن. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین برای پوشش مذاکرات هسته‌ای الان روی خط تلفن با ماست. هانا سلام، از جزئیات بیشتر این نشست خبری که امروز آقای ظریف و کاترین اشتون در وین برگزار کردن برای ما بگو.
من هم سلام میکنم بهتون روشیم و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بسش این نشست رو شاید نشه اسمش رو گذاشت نشست خبری، از اونجایی که دو طرف تنها به خواندن یک بیانیه به زبان انگلیسی و فارسی اکتفا میکنند و به سوال خبرنگاران هم پاسخ نمیدن. البته پس از اون آقای ظریف برای خبرنگارانی که با هیئت ایرانی از ایران اومده بودند یک کنفرانس خبری برگزار کرد و یک مقام ارشد آمریکایی هم به سوالهای برخی دیگر از خبرنگاران پاسخ داد. اون چیزی که مشخص هست چند مورده، یکی اینکه طرفین این مذاکرات رو مفید، جدی و محتوایی خوندند، تاکید کردند که 4 موضوع تاسیسات آب سنگین عراق، موضوع غنی‌سازی اورانیوم، همکاری‌های هسته‌ای و تحریم موضوعاتی بوده که در این دور از مذاکرات درباره اون صحبت شده. همچنین زمان دور بعدی مذاکرات، دور سوم برای دستیابی به توافق نهایی، روزهای 18 تا 20 فروردین ماه، تنها چند روز پس از تعطیلات نوروزی اعلام شده. البته در طول این زمان از امروز تا روز 18 فروردین کارشناسان دو طرف که تعدادشون روز به روز هم بیشتر میشه قرار هستش که درباره جزئیات صحبت بکنند. اونطور که یک مقام ارشد آمریکایی میگفت به صادقانه میتونه بگه که صدها نفر در دولت آمریکا هم اکنون بر روی این موضوع کار میکنن، به دلیل اینکه جزئیات پیچیده‌ای داره، از موضوع تحریم ها گرفته تا مسائل فنی و تکنیکی تاسیسات هسته‌ای ایران. به هر حال طرفین آمده بودند به وین تا درک بهتری از نظرات یکدیگر پیدا کنن. تاکید کردن چند بار که این دیدار و دیدار بعدی دیدارهایی است که برای تبادل نظر آمدند و فکر میکنند، اونطوری که مقام های ایرانی اعلام کردند، از اردیبهشت ماه، از اوایل اردیبهشت ماه کار رو بر روی تدوین اون توافقی شروع بکنند که از اون به عنوان توافق نهایی و جامع یاد میشه. نتیجه این مذاکرات که ایران در آغاز این دور از مذاکرات گفته بود میخواد نتیجه برد برد باشه. نکته آخر این که این مذاکرات در حال در آخرین روزهای سال 1392 برگزار میشه. در نشست خبری که برگزار شد خانم اشتون به محمد جواد ظریف فارسی سال نو رو تبریک گفت، همچنین مقام های آمریکایی این سال نو رو تبریک گفتند و محمد جواد ظریف هم سال خوبی رو برای همه آرزو کرد و پایان مذاکرات بود در سال 92.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین برای پوشش مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1. اما در رابطه با همین نشست ما بهروز بیات تحلیلگر امور هسته‌ای در وین رو روی خط تلفن همین الان داریم. آقای بیات سلام، حتما در جریان نشست هسته‌ای امروز که به پایان رسید در وین هستید. من می‌خواستم ازتون بپرسم که این موضوعی رو که محمد جواد ظریف بهش اضافه کرده خیلی کوتاه و مختصر میخواستم اگر ممکنه شما یه تحلیل بدید. ایشون گفتن که باز هم درباره غنی‌سازی و راکتور عراق و همکاری های غیر اتمی و تحریم ها صحبت کردیم. من میخوام بدونم که غنی سازی و این راکتور عراق چقدر چه بخشی از این گفتگوها رو میتونن به خودشون اختصاص بدن، یا بخش عمده است، یا بخش عمده بیشتر همکاری های غیر اتمی و تحریم هاست؟
بسیاری که از کدوم از زاویه نگاه کی نگاه کنید. اول با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. از زاویه ایران البته تحریم ها مهمه که تموم بشن، و از زاویه غرب نگرانیشون راجب برنامه اصلی ایران که غنی‌سازی، یکیش غنی‌سازی قسمت هایی که مصرف دوگانه میتونن داشته باشن، مثل غنی‌سازی که همیشه باش اقدامات سلامیست که همیشه باش بمسا و همینجور راکتور آب سنگین عراق. خب بس از کدوم زاویه کدوم کشور، و به همین علت هم مورد اختلاف. واقعیت این است که خب غربی ها سعی میکنن تا اونجایی که ممکنه این امکانات رو محدود بکنن، یا یعنی مثلا اینکه تعداد سانتریفوژا رو در حد 9000 یا در این حدود حتی کمتر نگه دارن. خب اگر که کشوری واقعا قصد به طور جدی قصد غنی‌سازی صنعتی داشته باشه، جوری که دولت ایران ادعا میکنه، قاعدتا نمیتونه با 9000 یا حتی با 19000 سانتریفوژ نمیشه غنی‌سازی صنعتی کرد. و غربی ها صحبت از اینه که میخوان محدود بکنن اینو. خب این مشکل قضیه است. مشکل دیگه قضیه اینه که راکتور آب سنگین عراق میتونه پلوتونیوم بسازه. خب غربی ها یا اقلا فشاری که از کنگره امریکا وارد میشه که اصلا این امکانو از ایران بگیرن. از طرف دیگه خب به نظر من تنها بخش برنامه هستی ایران که به درد میخوره همین راکتور پژوهشی آب سنگین عراق که میشه مصارف به استفاده گوناگون ازش کرد. منتها خب این مدلی که تولید شده ساخته شده مدل متداول نیست، ولی خب این راه پیش گرفته شده و به این ترتیبی که الان هست. حالا به نظر من باید دولت جمهوری اسلامی ای طرف حفظ ظاهر رو بکنه، یعنی یه جوری باید اجازه غنی‌سازی رو به غربی ها بدن اگه خراب بشه، توافقی بشه. و از اون طرف دیگه هم در مورد راکتور آب سنگین، راه حل هر دو موضوع از یک طرف شفافیت کامل، یعنی پیوستن ایران پروتکل الحاقی با شفافیت کامل با تعهدات کامل که مثلا از سوخت راکتور آب سنگین عراق ایران استفاده نشه، مثل مال بوشهر. مثلا مال بوشهر هم سوختش پسماندهش در واقع به روسیه برمیگرده. یه همچین راهی هم پیدا کنن برای راکتور آب سنگین عراق. و برای غنی‌سازی موقتاً دولت جمهوری اسلامی نمیتونه صرف نظر بکنه از غنی‌سازی، و طبیعتاً هم معنی داره فقط در ابعاد اندکی بزرگتر. اگه خیلی محدودش بکنن یعنی در واقع میشه فراموشش کرد، میشه بعد باش فقط بمب ساخت. در حال این موضوعاتی که مورد اختلافن، من فکر میکنم آنچه که احتمالاً تعیین کننده است تا توافقهای سیاسی به موازات این مباحثات و این جدلهای تکنیکی صورت نگیرد، اینجا هم راه حل نهایی پیدا نمیشه. و اونم این که ایران باید قاعدتا اقلا غرب انتظار داره که ایران سیاستش رو در منطقه خاورمیانه تغییر بده و بیشتر حاضر به همکاری سازنده بشه. و تا این دوتا با همینه، در واقع این دوتا ریل تکنیکی و ریل سیاسی، اینا با هم پیش میرن و هر دو مکمل هم دیگرن.
خیلی متشکرم. با سپاس از بهروز بیات، تحلیلگر امور هسته‌ای در وین، که درباره صحبت‌های کاترین اشتون و محمد جواد ظریف امروز تحلیل‌های آخر رو میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اکثریت قابل توجهی از نمایندگان سنای آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران حق غنی‌سازی اتمی ندارد، از او خواستند مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی شود. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
به
به گزارش خبرگزاری رویترز، 83 تن از مجموع 100 نماینده مجلس سنای آمریکا در نامه خود مصرانه از رئیس جمهور این کشور خواستند که در هر گونه توافق نهایی میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 این نکته گنجانده شود که در چارچوب معاهده NPT ایران حق ذاتی برای غنی‌سازی ندارد. این نامه در روز دوم از دور جدید مذاکرات هسته‌ای در شهر وین میان نمایندگان ایران و نمایندگان گروه 5 به اضافه 1 منتشر شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که این نامه به ابتکار رابرت منندز، سناتور دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی سنا و لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه تهیه شده و امضا کنندگان آن گفتند که هر نوع توافق نهایی باید برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران را برچیند و مانع از آن شود که ایران از خلال غنی‌سازی اورانیوم یا تولید پلوتونیوم به بمب هسته‌ای دست یابد. به گفته این سناتورها، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT هیچ حق مسلمی در خصوص غنی‌سازی اورانیوم برای ایران به رسمیت نمی‌شناسد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده است که به عنوان یکی از امضا کنندگان NPT حق دارد برای اهداف صلح‌آمیز دست به غنی‌سازی اورانیوم بزند. سناتورهای امضا کننده این نامه در عین حال گوشزد کردند که ایران حق ندارد در دوران توافق 6 ماهه هسته‌ای تحریم‌ها را دور بزند. ایران و 5 به اضافه 1 در 3 آذر ماه به توافقی موقت دست یافتند و این توافق از 30 دی ماه به اجرا درآمد. این سناتورها با اشاره به برقرار بودن تحریم‌ها علیه ایران تأکید کردند که در حالی که مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی با ایران هنوز در جریان است، برخی شرکت‌ها و کشورها به بهبود موقعیت تجاریشان در تهران می‌اندیشند. به دنبال توافق موقت هسته‌ای، تعدادی از شرکت‌های اروپایی تمایل خود را برای برقراری روابط بازرگانی با ایران ابراز کرده و برخی از آنها از جمله چند شرکت فرانسوی و اتریشی نمایندگانی به ایران فرستادند. با این حال آمریکا بارها تأکید کرده است که تحریم‌های ایران به قوت خود باقی است و هشدار داده است که ناقضان تحریم‌های ایران مجازات خواهند شد.
بحران میان 3 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با عضو دیگر این شورا یعنی قطر نه تنها فروکش نکرده، بلکه به نظر می‌رسد با سخنان وزیر خارجه عربستان موقعیتی پیچیده‌تر از پیش هم یافته باشد. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
در شرایطی که به دلیل اختلافات شدید میان قطر از یک سو و عربستان، بحرین و امارات از سوی دیگر، شورای همکاری خلیج فارس با بی‌سابقه ترین بحران از زمان تأسیس تا کنون روبروست، وزیر امور خارجه عربستان سعودی پایان این بحران را منوط به تغییر سیاست‌های قطر دانسته است. این بحران از زمانی به اوج خود رسید که این 3 کشور حاشیه خلیج فارس سفرای خود را از قطر فراخواندند. عربستان، بحرین و امارات دوحه را به دخالت در امور خود، حمایت از اخوان المسلمین، پناه دادن به مخالفان این 3 کشور و دادن تابعیت به آنان و نیز فتنه انگیزی با شبکه خبری الجزیره متهم می کنند. قطر اما به رغم فشارهای موجود تا کنون از سیاستها و مواضعش دفاع کرده و کوتاه نیامده است. در چنین شرایطی است که سعود الفیصل در گفتگو با روزنامه الحیات اعلام کرد که تنها راه حل این بحران دست کشیدن قطر از سیاستهای منطقه‌ایش است. آیا قطر چنین سیاستی را زیر فشار همسایگان متنفذش پیش خواهد گرفت؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل کشورهای خلیج فارس.
ببینید، وضعی که الان هست شانه زنی قبل از جلسه سران عرب در کویت، و کویت کشوریه که الان داره میانجیگری میکنه بین این 3 کشور، یعنی عربستان، امارات و بحرین و قطر از اون سو. بنابراین الان صحبت هایی که میشه از سوی سعود فیصل که تا وقتی که قطر سیاستش رو عوض نکرده سفرا رو به این کشور نخواهند فرستاد، این در واقع بالا بردن قیمت چانه‌زنیه. ولی از اون سو هم قطر کارهای متقابلی انجام نداده، مثلا نیامده سفراش رو از این کشورها فرا بخونه. از نظر تبلیغاتی، مثلا تبلیغ در الجزیره، یک سیاست رویارویی اتخاذ نکرده و من دیدم که خیلی هم کوتاه آمده. بنابراین احتمال اینکه وساطت به نتیجه برسه که کویت داره انجام میده وجود داره.
پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که عربستان سعودی در نشست 13 اسفند ماه وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، تعطیلی شبکه الجزیره، تعطیلی برخی مراکز مطالعات در دوحه و تحویل دادن مخالفان پناه گرفته در این کشور را از قطر درخواست کرده بود. خواستهایی که قطر زیر بار آن نرفته است. برخی علت بحران‌های موجود میان قطر و شورای همکاری را سیاست‌های امیر جدید قطر می‌دانند. اما حسن هاشمیان می‌گوید:
درسته که حمد خلیفه قبلی کنار رفت و تمیم خلیفه جدید آمد و حاکم شد، ولی من اعتقاد دارم که حمد پدر تمیم از پشت صحنه سیاست را اداره می‌کنه. منتها اینها در یک سیاست‌های خیلی تند رفتن و الان می‌بینن که با برگشت بعضی از کشورها در مورد سوریه یا عدم اتخاذ یک سیاست واقعی مثلا از سوی آمریکا یا اروپا یا همینطور ترکیه در مورد سوریه، اینها دلیلی ندارن که همون تندروی‌های زمان حمد را دنبال کنن. بنابراین تمیم ممکنه یه مقداری تو این سیاست‌ها چیزهای جدیدی را مطرح کنه، ولی من مطمئنم که تمام اینها با پدرش هماهنگ شده.
هفته گذشته خبرگزاری رسمی قطر به نقل از خالد العتیه وزیر امور خارجه این کشور نقل کرده بود که سیاست خارجی کشور قطر غیر قابل مذاکره است. با این حال و با مواضع طرفین باید دید قطر تا کجا میتواند به مقاومت فعلیش در برابر همسایگان پرقدرتش ادامه دهد.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره ساد رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونیم.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
به انگیزه فرارسیدن نوروز و بهار، گروه تئاتر سام در لندن نمایشنامه طنزآمیزی را در حال اجرا دارد که اسمش مریخی‌ها در مأموریت نوروز هست. این اثر نمایشی به کارگردانی سوسن فرخ‌نیا از شماری از ساکنان کره مریخ می‌گوید که با سفینه خود وارد ایران شدند تا عمو نوروز را با خود ببرند. از این نمایشنامه کمدی تخیلی بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
میگم به جای اینکه همه داستان نوروز و همه این مراسم رو حفظ کنیم تا بتونیم وقتی به مریخ برگشتیم گزارش بدیم، بیا عمو نوروز رو بدزدیم و ببریم جای ما تو مریخ گزارش بده.
مریخی ها در مأموریت نوروز تازه ترین اثر نمایشی گروه تئاتری سام در لندن به کارگردانی سوسن فرخ‌نیا، چهره سرشناس تئاتر، به صحنه رفته. خانم فرخ‌نیا این اثر نمایشی را پس از بازی در نمایشنامه یک رویای خصوصی با شرکت بهروز وثوقی و گلشیفته فراهانی در آمریکا و کانادا و چند اثر نمایشی دیگر در اروپا کارگردانی کرده و هدف از به صحنه آوردن این نمایشنامه را آشنا ساختن کودکان و نوجوانان ایرانی با آداب و رسوم نوروز ذکر کرده و درباره حال و هوای آن هم اینطور به ما گفته.
داستان این هستش که یک خانواده ایرانی خودشون آماده میکنن که برن برای مراسم چهارشنبه سوری و نوروزی پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ. اینا تو ماشینن دارن میرن و از اون ور میبینیم که یه سفینه از مریخ میاد میرسه رو زمین و این مریخی ها همه میریزن رو زمین و سفینهشون باز میشه برای اینکه یه پرمانده دست با چلفتی دارن، چتراشون وانی میشه و اینا. خلاصه این ماجرای خنده‌داری داریم. پیاده میشن و مأموریتشون این هست که بیان بفهمن نوروز چیه و یه سری اطلاعات ببرن به مریخ. میرسن دم دروازه ایران، اول اجازه نمیدن برن تو، بعدا بهشون اجازه میدن که بیان تو برای که میگن ما اومدیم نوروز رو ببینیم. اسپری میزنن خودشون رو غیب کنن، کسی نبینتشون وارد چن، ولی اسپری کار نمیکنه و دیگران اینا رو میبینن، اول ازشون میترسن، بعد باهاشون دوست میشن، بهشون اجازه میدن که شرکت کنن تو نوروز. بعد اینا میخوان عمو نوروز رو غیبش کنن، با خودشون ببرن رو مریخ و به شکل مریخی درش بیارن. ولی همه این خانواده که ایرانی ها هستن همه ناراحت میشن و دنبال عمو نوروز میگردن تا بالاخره یکی از مریخی ها کمک میکنه و عمو نوروز رو پیداش میکنن دوباره، چون عمو نوروز هم غیب کرده بودن که ببرنش.
گوش کن، میگم بیا عمو نوروز رو بدزدیم و ببریم جای ما تو مریخ گزارش بده.
چجوری؟ کاری نداره، اول با اسپری غیب بش میکنم.
بچه های خوب، و اینطوری شد که فرمانده مریخی ها به من اسپری زد و من غیب شدم. حالا این کی بود؟ درست چند دقیقه مونده بود که سال تحویل بشه.
آن مریخی، بگو ببینم عمو نوروز رو چیکار کردی؟ یالا بگو، فکر کردی عمو نوروز رو به این راحتی میتونی از بین ببری؟ ما میگردیم پیداش میکنی. بچه ها بری عمو نوروز رو پیدا کنی.
نمایشنامه مریخی ها در مأموریت نوروز را نویسنده ایرانی قاضی ربیحاوی نوشته و در آن علاوه بر هنرمندان حرفه‌ای تئاتر محسن فارسی، ملیسا ثابتیان و صفورا بدیعی 18 تن از شاگردان مدرسه فارسی اندیشه در لندن هم بازی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب بعد از این نمایشنامه نوبت میرسه به اخبار ورزشی. در همین رابطه فریبرز غریب، کارشناس امور ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن با ماست. آقای غریب سلام. در لیگ، در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، امروز هم چند تا بازی فوتبال بازی شد و قرار هست که همچنان هم چند تای دیگه برگزار بشه، که توی این همه بازی دو تاش هم مال ایرانه. لطفاً از این تیم‌ها و این بازی‌ها برای ما بگید.
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا، مخصوصاً اهل ورزشی‌ها. عرضم به حضورتون اشاره کردید، بله، امروز از گروه بی بازی فولاد خوزستان با بنیادکار ازبکستان که به میزبانی تیم ازبکستانی انجام شد به پایان رسید. ساعتی پیش فولاد تونست یک امتیاز خارج از خونه بیاره، 1-1 شد این بازی، یک امتیاز با ارزش. البته فولادیا تا دقیقه 90 جلو بودن از حریف، حتی تو وقت اضافه هم جلو بودن، اما یه گل خوردن. شاگردان حسین فرکی خیلی خوب فوتبال رو زمین بازی میکنن، تو چند بازی گذشته نشون دادن تو لیگ قهرمانان یک حریف جدی هستن برای صعود. یه مقدار به تجربه احتیاج دارن که من فکر میکنم فولاد خوزستان یکی از تیم‌های خوب باشه در لیگ قهرمانان آسیا، یکی از چهار نماینده ایران که خوب ظاهر شده. همین الان هم خانم حسینی در گروه دی، سپاهان در اصفهان میزبان الاهلی امارات تا این دقیقه 25 که دارم با شما صحبت میکنم بدون گل مساوی هست، و الان اگر این نتیجه حفظ باشه سپاهان از دو بازی قبلی خودش یه برد و یه باخت داره، 3 امتیاز زده دوم جدوله. اگر همین نتیجه حفظ باشه که من فکر نمی کنم، حتما این بازی گل خواهد داشت و سپاهانیا به برد می اندیشن تو بازی خونگی، ولی اگر این نتیجه حفظ بشه امید سپاهان کمرنگ میشه. و جدول گروه اولم بگم، من فولاد خوزستان با 3 بازی 5 امتیاز فعلا در صدر، ساعتی دیگه ملفت عربستان داره با الجیش قطر که باید منتظر اون بازی ببونیم که رده‌بندی کلی گروه بی رو به دست بیاریم.
آقای غریب، دیروز در همین چارچوب دو تا تیم دیگه ایران هم به مسافه رقباشون رفتن، لطفا از اون بازی ها هم برای ما میگید.
بله، دیروز استقلال در گروه آ در تهران میزبان الجزیره امارات بود که 1-1 شد. استقلال یکی از بدترین شروعاشو داشته در لیگ قهرمانان در 5-6 سال گذشته که تو این بازی ها شرکت داشته، دو تا باخت از دو بازی اول و یک تساوی خانگی نتیجه خوبی نمیتونه باشه به خاطر اون مشکلاتی که تیم استقلال داشت و مشکلات مسائل مالی و مدیریتی بود، دست به گریمار بود. این تیم الان با 1 امتیاز در رده انتهای جدول هست و من فکر میکنم صعودش خیلی خیلی به معجزه فوتبالی احتیاج هست. در گروه سی اما تراکتورسازی که از دو تا بازی اول خودش 1 برد و 1 تساوی داشت، دیروز شکست خورد در امارات در مقابل تیم العین. با این نتیجه تراکتورسازی با 4 امتیاز در ردیف سوم گروه سی هست و امید به صعود همچنان هست برای تراکتورسازی.
با سپاس از همکارم فریبرز غریب، کارشناس امور ورزشی رادیو فردا. اما اگر در مورد موضوع خبر یا گزارشی مایلید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. آخرین اخبار رو هم که میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا میتونید در صفحه فیسبوک ما عضو بشید، اونجا هم میتونید خبرها رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی شدیم. این بخش رو هم با خبر پی میگیریم. بعد از خبر هم مجله اقتصادی نماگر رو از همکارم آرش حسنی خواهید شنید. اما پیش از هر چیز بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم رضا جمالی.
ممنون میشین. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. همزمان با ادامه گفتگوهای نمایندگان ایران و شش قدرت جهانی در وین، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در اظهار نظری کوتاه نسبت به دستیابی به توافق نهایی تا مهلت تعیین شده در تیه ما ابراز امیدواری کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آقای ظریف در پاسخ به سوالی درباره روند مذاکرات گفت که رسیدن به توافق نهایی و جامع پیش از موعد تعیین شده امکان پذیر است. همزمان خبرگزاری های ایران از دیدار محمد جواد ظریف و کاترین نشتون در روز چهارشنبه خبر داده بودند. دادگاه قانون اساسی روسیه ضمیمه شدن شبه جزیره اوکراین به خاک روسیه را قانونی دانست. والری زورکین رئیس این دادگاه روز چهارشنبه گفت دادگاه قانون اساسی معاهده الحاق جمهوری خودمختار کریمه و شهر سواستوپول به روسیه را مطابق قانون اساسی روسیه دانسته است. انتظار می رود پارلمان روسیه این هفته معاهده الحاق کریمه را تأیید کند. دولت اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا روند الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را غیرقانونی دانستند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا با هشدار به روسیه گفت این کشور در مسیر تاریکی به سوی منزوی شدن پیش می رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بایدن که در لیتوانی به سر می برد در واکنش به رویدادهای شبه جزیره کریمه گفت ناتو به هر اقدام متجاوزانه علیه اعضایش واکنش نشان خواهد داد. به گفته بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در نشست آینده ناتو در ولز به اعضا درباره تعهد به بند 5 دفاعی پیمان آتلانتیک شمالی اطمینان خواهد داد. بر اساس این بند اعضای ناتو در صورت هر گونه تجاوز به کشورهایشان می توانند انتظار اقدام متقابل را از جانب ناتو داشته باشند. به گفته مقامات دولت مالزی، اطلاعات موجود در دستگاه شبیه‌ساز پروازی که از خانه خلبان هواپیمای گم شده پیدا شده بود پاک شده است. هشام الدین حسین وزیر حمل و نقل مالزی روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت کارشناسان در تلاش برای احیای اطلاعات پاک شده از این دستگاه هستند. همزمان در حالی که جستجوها برای پیدا کردن هواپیمای گم شده خطوط هوایی مالزی وارد 12th روز می شود، خانواده تعدادی از مسافران چینی حاضر در این پرواز گفتند در صورتی که مقامات مالزی درباره این حادثه اطلاعات دقیقی ارائه ندهند اعتصاب غذا خواهند کرد. و خبر آخر این که سخنگوی دولت ایران میگوید مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از 20 فروردین با ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه پس از آخرین جلسه هیئت دولت ایران در سال 92 گفت در فرم هایی که در فضای مجازی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد از آنها اطلاعاتی درباره وضعیتشان به عنوان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل و همچنین میزان درآمدشان خواسته می شود. به گفته آقای نوبخت، از آغاز سال 93 مرحله دوم قانون هدفمندی اجرایی می شود. او همچنین با استناد به نظرسنجی یک روزنامه از رضایتمندی 70% از مردم از توزیع سبد کالا خبر داد.
با سپاس از همکارم رضا جمالی، تا ثانیه‌های دیگر میتونید شنونده برنامه اقتصادی هفتگی ما باشید به اسم نماگر که همکارم آرش حسنی از آخرین اخبار اقتصادی برای شما تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در آخرین نماگر سال 1392 که به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. شش دهه پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران، محمد مصدق، نخست وزیر ایران در دوره مبارزات برای ملی شدن صنعت نفت و یکی از رهبران این تلاش ملی، زیر ضرب انتقادهای منتقدان است که معتقدند با ملی شدن صنعت نفت ایران، درآمدهای نفتی در اختیار دولت و حکومت قرار گرفته و بنای نفتی شدن و وابستگی اقتصاد ایران به نفت از همان زمان آغاز شده است. به باور این منتقدان، نفت دولتی و دولت نفتی میراث محمد مصدق برای اقتصاد، جامعه و سیاست ایران است و بدین ترتیب بخشی از گناه مصائب این اعتیاد به نفت بر شانه‌های مبارزان ملی کردن صنعت نفت سنگینی می‌کند. هادی زمانی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، در آخرین نمایگر سال 92 و در آستانه سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران میهمان نمایگر این هفته است. آقای زمانی دانش آموخته دکترای اقتصاد در دانشگاه لندن است. هادی زمانی صاحب تألیفات متعددی در حوزه اقتصاد و پیوند آن با دموکراسی است. از جمله تألیفات این اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا، نفرین نفت، تجربه ایران و دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار با رویکرد و تمرکز بر تحولات ایران است. موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران مشروطیت تا جمهوری اسلامی نیز از دیگر نوشته‌های هادی زمانی است. در گفتگو با آقای زمانی از اقتصاد سیاسی نفت در ایران سخن گفته‌ایم. با ما همراه باشید. آقای زمانی، چه اتفاقی رخ داده یا چه اتفاقهایی رخ نداده که ثروت و درآمدهای نفت در اقتصاد ایران از نعمت به نقمت تبدیل شده و ثروت نفت اونطور که شما هم در عنوان کتابتون اشاره کردید به نفرین نفت بدل شده؟ این نفرین نفت و تبعات اقتصاد نفتی تا جایی پیش رفته که گاه برخی اقتصاد خونده ها و اقتصاد دون ها حتی آرزو می کنند که ای کاش ایران اصلا نفت نداشت، چرا که اگر نفت نداشت شاید امروز روزگار بهتری در حوزه اقتصاد، سیاست و اجتماع رو ما شاهد بودیم.
نمیشه بگید که نفت تماما نقش منفی در توسعه اقتصادی و سیاسی ایران داشته. بدون شک درآمد نفت به ایران کمک کرده که بتونه آهنگ نوسازی اقتصادیش رو تسریع بکنه. بدون بودجه نفت احتمالاً خیلی آهسته‌تر ما حرکت می‌کردیم. ولی از طرف دیگه به خاطر اینکه در کشور ما یه ساختار دموکراتیکی نبوده که بر درآمد نفت نظارت بکنه، کنترل صحیحی داشته باشه، این درآمد به دولت امکان مالی داده، به عبارت دیگه باعث جدای اون پیوند بین مردم و دولت شده. در یه سیستم اقتصادی که منبع درآمد دولت مالیات هستش، طبیعتاً دولت مجبور هستش پیامد سیاست‌های خودش رو، تأثیر سیاست‌های خودش رو بر مردم بیشتر مد نظر داشته باشه و اون آزادی عمل رو نداره که هر کاری که دلش میخواد بکنه، چون ناچار هستش که اون درآمد لازم رو از مردم بگیره. اما وقتی که اون وابستگی مالی نباشه، منابع مالی مستقلی داشته باشه، خب طبیعتاً آزادی عمل بیشتری داره به خاطر اینکه خواست خودش رو بر مردم تحمیل بکنه. از اینجا هستش که اون مشکل توسعه نفت محور ناشی میشه. علاوه بر این، وقتی که دولت بر مردم متکی نباشه، وقتی که دموکراسی نباشه، خب مجبور هستش دولت از طرق دیگه‌ای اون حمایت مردم رو به دست بیاره و در این سیستم هایی که به رانت نفت متکی هستن و ساختار دموکراتیک ندارن، دولت معمولا اقدام میکنه به اینکه بخشی از درآمد نفت رو بین مردم توزیع بکنه، بخشی از رانت نفت رو بین حامیان خودش توزیع بکنه و از این طریق پشتیبانی اونها رو بخره. این یه سیستم اقتصاد رو در طول زمان تبدیل به یک سیستم رانتی میکنه که پیامدهای خیلی زیادی داره. وقتی که 20 سال، 30 سال، 40 سال ادامه پیدا بکنه، اقتصاد از پا در میاد و این رو الان ما در جامعه ایران در ابعاد بسیار بزرگ شاهدش هستیم.
آقای زمانی، شما اشاره کردید که در دوره‌ای در اقتصاد ایران منابع نفت وارد شد که ما صاحب دموکراسی نبودیم. اگر بخوایم علت و معلولی بحث بکنیم رابطه نفت و دموکراسی در ایران رو، آیا نفت مانع این تحقق دموکراسی است یا اینکه اساساً نفت عامل غیر دموکراتیک بودن ساختار سیاسی ایران خب نبوده، همونطور که شما هم اشاره کردید؟ این رابطه علت و معلولی نفت و دموکراسی در ایران چگونه رقم می‌خوره؟
خب استبداد در ایران سابقه تاریخی خیلی بلندتر از نفت داره، برمیگرده به عوامل بسیار گسترده‌تری در ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران. اما وقتی در یک ساختار دموکراتیک درآمد نفت هم به مسئله اضافه شدهش مشکلات رو تشدید کردش، به دولت امکان خودکامگی بیشتری دادش. این الزاماً به این معنی نیستش که یک جبر تاریخی وجود داشته و نمیتونسته از نفت به طور مطلوبتری استفاده بشه، ولی این زمینه رو به وجود آورده که دولت خودکامگی بیشتری پیدا بکنه. این فقط مختص به نفت نیستش، در جامعه ما هم اون ساختار غیر دموکراتیک، ساختار استبدادی از درآمد نفت تغذیه کرده و باعث شده خب بزرگتر بشه. بدون شک که از عوامل جدی توسعه فساد در بستر جامعه هستش. تمام شیرازهای اقتصاد رو از بین برده، با جدتن اقتصاد رو دچار سیکل‌های شدید تورمی رکودی میکنه. در دوره آقای احمدی نژاد این مشکلات رو به وضوح میبینید. اگر رانت نفت نبود، این درآمد سرشار در اختیار جمهوری اسلامی نبود، به احتمال خیلی قوی جمهوری اسلامی ایران نمیتونست به این راحتی اون نگاه ایدئولوژیک خودش رو، اون که بی توجه باشه به خواست مردم، رو به این راحتی بر مردم تحمیل بکنه.
آقای زمانی، در سالهای اخیر شاهد این هستیم که موجی از انتقادها به عملکرد دولت و شخص آقای محمد مصدق شکل گرفته و منتقدان با الهام از استفاده غیر مطلوب حاکمان پس از شناخته شدن نفت در اقتصاد ایران از نفت، تلاش برای ملی شدن نفت رو تلاشی ناکام یا مثلا تلاشی سرزنش‌آمیز ارزیابی می‌کنند. آیا اساساً راهی جز ملی شدن صنعت نفت و مبتلا نشدن به این عارضه‌هایی که خب بخشایش رو شما اشاره کردید و بخشایش هم مرتب گفته میشه در سخن منتقدان دولت آقای مصدق، آیا راه دیگه‌ای وجود داشت؟ یعنی راه میانه‌ای که هم نفت منابع و درآمدهاش در اختیار ایران قرار بگیره، هم دچار این بلایا نشه؟
خانش من این استش که مصدق ملی شدن نفت رو همپا با استقرار دموکراسی، همپا با مبارزه با استبداد میخواستش. اونو در حقیقت وسیله‌ای برای رسیدن به استقرار دموکراسی میدونستش. در اون سالها درآمد متجاوز از 80% نزدیک 85% درآمد نفت ایران در اختیار شرکت ایران انگلیس بودش. درآمد ایران از بابت نفت بسیار بسیار کم بودش و شرکت نفت ایران انگلیس بخشی از اون رانت نفت رو که به دست می آوردش بین قشرهای مختلف جامعه، در درباریون، در بین ارتشون، البته برخیشون همه نه، در دربار هم آدمای بسیار سالم بودن، ولی در بین بعضی از درباریون، در بین بعضی از ارتشی‌ها، در بین بعضی از روحانیون، در بین بعضی از تجار، انواع و اقسام قسمت‌های مختلف توزیع می‌کرد و یک شبکه بسیار گسترده‌ای به وجود آورده بودش که این شبکه گسترده به عنوان مانعی در برابر تغییر شرایط عمل می‌کردش، استبداد رو باز تولید می‌کردش. با صدق به نظر من به این نتیجه رسیدش که بدون قطع این شریان اقتصادی، بدون اینکه این مانع رو از سر راه برداره، نمی‌تونه تحولات سیاسی جدی به وجود بیاره. به خاطر همین یکی از دلایلی که نفت رو هدف قرار داد این بود. از طرف دیگه توسعه اقتصادی ایران نیازمند منابع مالی بسیار هنگفتی بودش و در شرایط اقتصادی اون موقع نفت منبع طبیعی تامین این نیازها بودش. این هستش که در اون مکانیزم سیاسی، در اون جو سیاسی، خب طبیعتاً این به این سمت رفتش و شعاری بودش که مردم رو بسیج می‌کردش. متوجه توجه داشته باشیم که مصدق ملی شدن نفت رو در بستر و در خدمت دموکراسی می‌خواستش. البته این به معنا نیستش که دکتر مصدق اشتباهی نکردش. به اعتقاد من در مراحل پایانی اون کشمکش هایی که با دولت انگلیس و شرکت ملی نفت داشتش، شاید این امکان وجود داشتش که بر سر این یه توافقی به دست بیادش. در اونجا تصور من هستش که احتمالاً اگر دکتر مصدق میتونست انعطاف پذیری نشون بده و اون رو میپذیرفتش، اون دستاورد بهتری بودش و شاید مسیر تاریخ ما رو تا حدودی تغییر میداد. ولی نمیتونید بگید که واقعا نفت ایران الان ملی هستش. نفت ایران تا زمانی که دموکراسی نباشه، اونطور که مصدق میخواستش، باید گفت نفت دولتی هستش و منافع اون عمدتا در حال حاضر صرف تامین بودجه یک نگاه ایدئولوژیک اسلامی آمرانه به ایران شده، صرف ایجاد یک سیستم حکومتی رانتی شده و منافع اون اکثر بسیار کوچکی از جامعه ازش بهره بردن. نمیتونید بگید ملی شده.
و آقای زمانی، حالا با وجود رانت نفت و توزیع اون، همونطور که شما اشاره کردید، بین گروه‌های نزدیک به حاکمیت و برخوردار کردن اونها از این رانت نفتی، آیا شانسی برای تحقق دموکراسی در ایران باقی میمونه؟
بله، بله، جامعه ایران جامعه بسیار پویایی هستش و توانایی این رو داره که به سمت دموکراسی حرکت بکنه. من نگاه امیدوار کننده ای دارم. من فکر میکنم این ظرفیت در جامعه ایران وجود داره و این بستگی همه به خواست مردم داره از یک سو، و اینکه نیروهای سیاسی بتونن یک فرمول بندی مناسبی ارائه بدن که اون حرکت رو ممکن بکنن، اون امکان رو از امکان تئوریک تبدیل به امکان عملی بکنن. هنوز این فرصت وجود داره، چنانچه جامعه ایران بتونه یک تحول دموکراتیکی رو به وجود بیاره، بعد اون درآمد سرشار نفت به جای اینکه نصیب یک قشر کوچکی بشه و مشکلات متعددی رو برای جامعه به وجود بیاره، در اختیار تحکیم دموکراسی قرار خواهد گرفتش، اونطور که دکتر مصدق میخواست.
از هادی زمانی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، سپاسگزارم که در آخرین نمایگر سال 1392 ما رو همراهی کرد. از شما هم سپاسگزارم که در سال 92 یار با وفای مجله نمایگر بودید. پیشاپیش سال 1393 خورشیدی رو هم بهتون تبریک میگم. تا نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.